ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت جلوگیری کرد. ایران کنفرانس نفت لندن را به دلیل مشکلات تهیه ویزا لغو کرد. و گفتگوهای صلح سوریه در ژنو با حضور گروه‌های اصلی مخالف با دولت بشار اسد ادامه خواهد یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس ایران روز شنبه از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت در تهران جلوگیری کرد. مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، به خبرگزاری فارس گفته که قرار بوده این دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی که به گفته او خلاف اقتصاد مقاومتی است تجمع کنند. اقتصاد مقاومتی اصطلاحی بود که آیت الله خامنه‌ای برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 38 نفر در این تجمع توسط پلیس دستگیر شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل امور سیاسی استاندار تهران گزارش داده که برای تجمع مقابل وزارت نفت هیچ مجوزی صادر نشده بوده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در آذر ماه سال 94 اعلام کرد ایران بیش از 50 میدان نفت و گاز خود را بر اساس قرارداد جدید نفتی به خارجی‌ها ارائه خواهد کرد. این خبر با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و بسیجیان روبرو شده بود. وزیر نفت اما گفته بود این قراردادها جاذبه لازم برای سرمایه گذاری را در بین شرکت‌های خارجی به وجود می‌آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی کاردور، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت نفت ایران اعلام کرده تهران به دلیل مشکلات تهیه ویزا در کنفرانس نفت که قرار بود ماه آینده در لندن برگزار شود شرکت نمی‌کند. معاون سرمایه گذاری شرکت نفت به هفته‌نامه صدا چاپ تهران گفته که سفارت بریتانیا در تهران قادر به صدور ویزا برای نمایندگان شرکت‌های ایرانی نیست و بخش ویزای این سفارتخانه هنوز فعال نشده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که قرار بود ایران در این کنفرانس قراردادهای جدید نفت و گاز خود را برای سرمایه گذاری معرفی کند. این کنفرانس تاکنون 5 بار به دلیل تحریم‌ها به تعویق افتاده است. پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی این کنفرانس را در لندن برگزار می‌کند و هزینه این کنفرانس را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در آذر سال 94 کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز در تهران برگزار شده بود. هیئت عالی مذاکرات، گروه اصلی مخالف بشار اسد، روز جمعه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه در ژنو شرکت خواهد کرد. استفان دیمسترا روز جمعه در افتتاحیه این دور از مذاکرات در ژنو گفت که هنوز به طور رسمی پاسخی از سوی هیئت عالی مذاکرات دریافت نکرده است، ولی انتظار دارد که در روز یکشنبه با این هیئت دیدار کند. گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و در نخستین روز استفان دیمسترا، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه، با نمایندگانی از دولت بشار اسد دیدار کرد. طبق قطعنامه شورای امنیت قرار است که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان دولت بر سر تشکیل دولت انتقالی به توافق دست یابند. آنگاه انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز در جنگ داخلی سوریه تاکنون دست کم 260 هزار نفر کشته و نزدیک به 11 میلیون نفر آواره شدند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته وضعیت امنیتی افغانستان مانند سال 2001، یعنی پیش از دخالت نظامی آمریکا است. از سوی دیگر انتشار یک ویدیوی جدید مراسم فارغ‌التحصیلی شماری از جوانان افغان را هنگام عملیات آموزشی نظامی نشان می‌دهد. همزمان با انتشار این ویدیو نگرانی از گسترش اندیشه داعش در آسیای مرکزی افزایش یافته است. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، نظر او را درباره تحرک جدید گروه موسوم به حکومت اسلامی می‌پرسد. جلیل روشندل:
همونطور که این گزارش روشن کرده، متاسفانه برخی از ادعاهای طالبان در مورد اینکه حکومت مرکزی چندان کنترل در بعضی مناطق نداره صحت داره و تضاد بین طالبان، القاعده و عوامل حکومت اسلامی داره جامعه افغانستان رو به هولوش 2000-2001 میرسونه. متاسفانه ضعف دولت‌های مرکزی افغانستان تا به حال از یک طرف، همینطور عدم تمایل پاکستان، پولهایی که عربستان سعودی تحت عنوان تبلیغ مساجد و غیره خرج کرده، پولهایی که قطر و حتی بعضی از کشورهای کوچکتر خلیج فارس در منطقه خرج کردن و گذشته تاریخی این منطقه دست به دست هم داده و وضعیت امنیتی افغانستان را به یک مرحله بسیار نگران کننده ای کشانده که بایستی بیشتر از این مورد توجه قرار بگیره.
تا چه حد گسترش و نفوذ اندیشه گروه موسوم به حکومت اسلامی، خواه تحت کنترل داعش باشه و خواه تحت نفوذ طالبان، میتونه در مناطقی مانند ایران، افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی مشکل امنیتی ایجاد کنه؟
مشکل امنیتی تمام این منطقه رو در بر خواهد گرفت. حتی مثلا به طور مشخص تاجیکستان در معرض یک چنین خطری هست، ایران که مرزاش همیشه آسیب پذیر بوده در مقابل افغانستان و پاکستان، و البته به نظر میاد که داعشی ها در صدد این هستن که عملیاتشون رو در افغانستان که خودشون بهش میگن ولایت خراسان توسعه بدن، و به این دلیل هستش که تمام کشورهای مسلمان منطقه پشت مرزهای شرق ایران شامل این قضیه و تهدیدهای امنیتی خواهند.
مطلب دیگه، استراتژی جدید جنگی پنتاگون علیه داعش. با توجه به اطلاعاتی که دادید آقای روشندل، فکر میکنید در چارچوب استراتژی جدید جنگی پنتاگون علیه داعش، مبارزه با داعش در افغانستان هم مورد نظر قرار بگیره؟
البته استراتژی پنتاگون یک مقداری ممکنه طول بکشه به دلیل اینکه حوزه جغرافیایی قضیه بسیار وسیع است. در درجه اول هدف پنتاگون این استش که بتونه رابطه بین رقه در سوریه و موصول رو به نوعی قطع بکنه که در واقع یک جورهایی داعش زمینگیر بشه. اما طبیعتاً داعش از این قضیه استفاده خواهد کرد و گسترده خواهد کرد حوزه عملیاتی رو خارج از سوریه و عراق، و گفته میشه که دو زمینه مناسب وجود داره. یکی لیبی هست که هم اکنون استراتژی پنتاگون داره روی اون به شدت کار میکنه و البته اروپایی هم در مقابلش واکنش نشون خواهد داد، و دومی افغانستان خواهد بود. مسئله اینه که اگر داعش در افغانستان توسعه بده کار خودش رو، اون موقع ناامنی تمام منطقه رو در بر میگیره و این ما رو برمیگردونه به همون گزارش اداره بازرسی که چجوری ارزیابیش درست هست در این مرحله که قضیه علارغم 13-14 سال جنگ هنوز افغانستان از اون ناامنی خودش اونطوری که باید شاید خارج نشده.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو شنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، درباره گسترش نفوذ تفکر گروه حکومت اسلامی در افغانستان و منطقه. اگر در مورد این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان با شماره تلفن 20420221122112 در میان بگذارید.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراضهای صنفی کارگران در ایران، به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراضها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها، اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
نهم بهمن ماه، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک پهپاد ارتش ایران توانست در عملیاتی موفقیت‌آمیز بر فراز ناو هواپیما برای هریترومن در خلیج فارس پرواز کند و از این ناو عکس ثبت کند. یک روز بعد سخنگوی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که پرواز پهپاد ایرانی 22 دی ماه انجام شده، ولی گفت که نمیتواند تایید کند که این رویداد همان موردی است که ایران اخیراً خبر آن را اعلام کرده است. ارتش آمریکا عملیات پهپادی ایران را غیر عادی و غیر حرفه‌ای توصیف کرد. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی و استراتژیک در تهران، نخست از او درباره صحت این خبر پرسید.
با توجه به اینکه فرماندهی نظامی ایالات متحده تایید کرده که یک پهپاد ایرانی به سمت ناوگان بیمار هریتومن ایالات متحده نزدیک شده و عبور کرده از روی این ناو، ولی چون این پهپاد رو مسلح تشخیص ندادن و اون رو خطری تلقی نکردن، واکنش نشون ندادن.
ارزش نظامی چنین عملیاتی به فرض صحتش چه هست؟
این پهپاد دوربرد در نیروی نظامی دریایی ایران یک پدیده جدید است. از حدوداً از سال 1389 به خدمت گرفتن پهپاد دوربرد کرار که 1000 کیلومتر برد داره و قادر به حمل دو بمب 250 پوندی هست. فلسفه نظامی که در پس این پروژه بود هم ظاهرا این بوده که ایران بتونه در شرایط خاص نظامی که ایالات متحده نیروی دریایی خودش رو از خلیج فارس خارج میکنه که در برد موشک‌های ساحل به دریای ایران نباشه و نیروی دریایی خودش رو در دریای عمان یا اقیانوس هند مستقر میکنه، برای اینکه در اون شرایط ایران بتونه توانایی حمله به ناوگان آمریکا رو داشته باشه، تصمیم گرفته شد که پهپاد دوربردی طراحی بشه که بتونه در تعداد زیاد و به شکل انتحاری بتونه حمله کنه به ناوهای ایالات متحده و مخصوصا از طریق از کار انداختن عرشه پروازی اونها عمل بکنه. ارزش نظامی این قضیه، واکنش نظامی ناوگان ایالات متحده در دوران در شرایط غیر جنگی کاملا متفاوت هست با شرایط جنگی. در شرایط جنگی واکنش به شکل دیگری خواهد بود. منتها به هر حال این موضوع برای ایران یک تاثیر روانی مثبت خصوص برای روی هواداران حاکمیت در داخل داره و به هر حال نشون میده که ایران این توانایی نظامی رو داره که بتونه در واقع به ناوهای ایالات متحده دسترسی شناسایی و عکسبرداری داشته باشه.
واکنش آمریکا چه بوده؟
ایالات متحده اعلام کرده که ما این پهپاد رو از آغاز شناسایی کردیم، ولی به علت اینکه پهپاد مسلح نبوده اون رو دارای خطر برای ناوگان آمریکا ندیدیم. ولی خب در آینده در صورت تکرار این موضوع ممکنه واکنش ایالات متحده تغییر بکنه و مانع از پرواز بشه.
و تبعات چنین عملیاتی در میان مدت و طولانی مدت برای ایران چه خواهد بود؟
به نظر من انگیزه اصلی هم که این نوع اقدامات انجام بشه در شرایط بعد از توافق هسته‌ای برای افزایش روحیه هواداران حکومت در داخل و ارسال این پیام هم به داخل و هم به خارج که سیاست اساسی ایران برای توافق هسته‌ای تغییری نکرده و همچنان سیاست کلاسیک و سنتی جمهوری اسلامی در این زمینه دنبال خواهد شد، در این اساس در واقع این اقدامات صورت میگیره. منتها تاثیر میان مدتش به نظر من تاثیر خطرناک یا بحرانزای چندانی نخواهد داشت. همونطور که گفتم ممکنه که واکنش ایالات متحده در صورت تکرار این پروازها تغییر بکنه و دیگه صرفا بی‌اعتنایی به این پهپادها نباشه و در صدد برخورد با این و ممانعت از ادامه این پروازها در بیاد.
گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با طوس طهماسبی، پژوهشگر مسائل نظامی ساکن تهران، درباره عملیات پهپاد ارتش ایران در ثبت عکس از ناو آمریکایی هریتورمن در آب‌های خلیج فارس. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید.
ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند. این را عفو بین الملل می گوید.
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکون دهنده ده ها کودک مجرمه.
محکومیت 24 شهروند بهایی به 193 سال زندان.
اتهامات افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی بوده.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به ساعت 17 و 15 دقیقه نزدیک میشیم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید.